أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با تقلید و تعریف تقلید بود، اینکه تقلید چه معنایی داره و مصطلح تقلید در بیان اصولیین ما به چه معناست. گفتیم که اختلافاتی که درش هست برمیگرده به یک سری قیود. اولین مسئله مهم اینه که ببینیم آیا تقلید التزام یا عمل. یه عده گفتن تقلید عبارت است از این که فرد مکلف عامی ملتزم بشه به این که به نظرات مجتهد عمل کنه، ملتزم بشه که عمل کنه، در دل خودش چنین مقرر میکنه که من به نظرات او هر وقت لازم شد عمل میکنه. اما قول دوم کسایی هم میگن نه، تقلید عمله، التزام نیست. اینکه شما ملتزم بشی که عمل کنی، اینو بهش نمیگن تقلید. تقلید اون وقتی صادقه که شما عمل بکنی مطابق نظرات مقلدت، مطابق نظرات مجتهد عمل بکنی. ولی مادامی که شما ملتزمی، تقلید نکردی. وارد بررسی این دو قید شدیم. ببینیم این دو قول رئیسه که طرفداران مهمی هم داره، حالا در کتابهایی که بیان میکنیم مرحوم آقای آخوند، مرحوم سید، اینها طرف التزام وامیستند. حالا حداقل آخوند طرف عمل نیست، ولو اینکه التزام هم نشه گفت هست، اما از اون طرف هم کسانی که قائل به عمل هستن، خب حضرت امام ایشون میگن تقلید عمله، تقلید التزام چنان که سید یزدی میگه و بسیار دیگر نیست. اقوال آقایون رو تو این قول خوندیم، بزرگانی که در این مسئله سخن گفتن اقوالشون رو در این مسئله دیدیم. حالا داشتیم ادله طرفداران عمل رو میگفتیم. دو دلیل از طرف اونها خوندیم که این دلیل ها رو نپذیرفتیم. یکیش عبارت بود از این که میگفتن تناسب با معنای لغوی داره. دومیش این که میگفتن روایات ظهور در عمل داره. ما این دوتا رو به ذهنمون رسید که کارآمد و کامل نیست به جهاتی که بگفتیم. سومین دلیل اما گفتن قدر متیقن. از قدر متیقن دو تقریر میشه ارائه داد. یه تقریر، تقریری است که در کلمات مرحوم آقای داماد مطرحه. خب آقای داماد از اساتید بزرگ و مبرز حوزه قم بعد از مرحوم آقای بروجردی و مرحوم حاج شیخ. علت اینم که میگن داماد، چون داماد مرحوم عاشق عبدالکریم بوده، بلا فامیل ایشون محققه و خب از رفقای امام، بزرگان حوزه، خیلی ها شاگردان مرحوم آقای دامادند، از جمله مبرزترینشون حضرت آیت الله زنجانی که الان هستند، سیدون الاستاد، که خب ایشون و نهله از رفقاشون همه شاگردان آقای داماد. مرحوم آقای داماد از ایشون یک تقریرات اصول چاپ شده توسط مرحوم آقای طاهری اصفهانی، امام جمعه فقید اصفهان، 3 جلد. چاپ خوبی هم خیلی نداره ولی به هر حال خوبه. این تقریرات مرحوم آقای داماد در اونجا این بحث رو ایشون مطرح کرد. مرحوم آقای داماد تقریری که از بحث قدر متیقن داره اینجوریه، میگه که ببینید فقهای شیعه در طول تاریخ یه عدهشون صراحتن گفتن تقلید عمله، ما بقیه هم که نگفتن عمله یه جوری حرف زدن که میشه اونا رو هم حمله بر عمل کرد. مثلا گفتن اخذ للعمل، یادتون باشه این اخذ للعمل که آقای آخوند گفته بود، مثلا آقای حکیم گفته بود اخذ یعنی شروع کرد، اخذ للعمل یعنی شروع به عمل. لذا گفته ایشون تعابیر فقها در رابطه با تقلید در طول تاریخ یا صراحتن عمله یا قابل انطباق بر عمله، قابل حمل بر عمله. اما التزام اینجوری نیست. پس میتونیم بگیم اگر ما گفتیم تقلید عمله، این قدر متیقن رو اخذ کردیم. خب اینجا اشکال میشه به ایشون گرفت که این معنای قدر متیقن نیست. قدر متیقن به معنای اینه که اندازه‌ای که ما یقین داریم. اینجا بازم شما یقین که نداری، شما باز هم در این مسئله یقین نداری، میگی اینو میشه یمکن. به عبارت دیگه میگید اینجوری بگید، بگید اگر عمل رو گرفتیم نمیتونیم بگیم قطعا اشتباه، قطعا تفرقه ایجاد شده، اما اگر التزام رو گرفتیم قطعا مخالفت رو بعضی از فقها کردیم. قدر متیقن در عدم مخالفت نیست، قدر متیقن در اینه که به عبارت دیگه دوباره بگم قدر متیقن در موافقت با فقها نیست، این مقداره که اون طرف متیقن در مخالفته. اگه بگی التزام حتما مخالفت کردی، اما اگه بگی عمل ممکنه مخالفت نکرده باشه. اینو تو برگمون نداریم، اگه خواستید اضافه کنید، چون جواب راحت تر رو دادیم اونجا. گفتیم شما که میگید قدر متیقن عمله، نه امثال آقای آخوند به صراحت گفتن تقلید عمل نیست. مرحوم سید به صراحت میگه تقلید عمل نیست. نمیشه عبارت ها رو برگردون، این که همه عبارت ها رو بخوایم برگردونیم نمیشه. اما یه اشکال دیگه ای هم به
در التزام اعتماد خلاف هست ولی در عمل دیگه بعد این داره وجوهات میده که خفه های دیگه صدرزت معلومه که مقاطر دیگه.
حالا بذاریم تقریر دومه ببینیم همینه میخواید بگید یا اگه اونم نمیگید اون وقت اشکال بشه وارده. تقریر اول مرحوم آقای داماد از قدر متیقن رو پس داشتیم میگفتیم. ایشون میره سراغ نظرات علما، میگه نظرات علما یا گفتند عمل یا میشه به عمل برش کردم. عرضم کردم این معنای قدر متیقن نیست. شما دارید میگید اگه التزام گفتیم ما قطعا به مخالفت با برخی از علما پرداختیم، به برخی، اما اگه عمل بگیم ممکنه بتونیم حرفشونو به حرف خودمون برگردونیم. قدر متیقن به این نمیگن، بلکه اون طرف باید بگید قدر متیقن، اونم نه در مخالفت با شارع، قدر متیقن در مخالفت با بعضی از تعاریف. این مطلب آقای داماد به نظرم اصلا از اصطلاح خارج. اما تقریر دوم تقریری است که به نظر میرسه از قدر متیقن بشه ارائه داد. ببینید این مطلب اصلی امروزمونه، تو ادله بعدیمونم باهاش کار داریم، به این توجه بکنیم. تو جاهای دیگه اصول همینو خوندیم. ما بعضی از عناوینمون عناوین استیادی هن. عناوین استیادی یعنی این که این لغت در لسان مبارک شارع، نه در آیات نه در روایات نیست. مثلا یه جا حصر عنوانی شارع گفته و اما من کان من الفقها، لغت فقها داره، فقیه لغت داره. ما میریم ببینیم معنای لغت فقیه چیه، هر چه عرف معنای لغت فقیه میدونست مورد عمل قرار. اگه گفته بود و این سافرتم، سفر رفتید، خب سفر در لسان شارع هست، میریم ببینیم عرف چی میگه سفر رو، کتابهای لغت رو سر میزنیم دونه دونه بررسی میکنیم همونو عمل میکنیم. اما لغت تقلید ما در لسان عدلمون که نداریم. بعدها میخواستیم راجبه صحبت بکنیم، اومدیم خودمون این لغت رو جعلش کردیم، به تعبیری خودمون سیدش کردیم، خودمون این لغت رو، این واژه رو، این عنوان رو مصطلح کردیم. پس اینی که این لغت از حیث معنای لغوی، از حیث معناش در زبان عربی چیه، سعه و زیقشیه، خیلی به درد ما نمیخوره. چرا میگیم خیلی؟ به خاطر اینکه بله، نظرات فقها و به تعبیری معاقد اجماعات، اینایی که فقها آمدن گفتن هست، اما اینا که منابع اولیه ما نیست. خب ما اونی که برامون مهمه ادله حجیت تقلید، اون معنایی که در ذهن شارع بوده که این تقلید رو حجت کرده چیه. لفظ ولش کن، اون معنایی که آمده و شارع حجتش کرده، واجبش کرده، گفته آدم عامی باید این کارو بکنه، اون چیه؟ لغت چه سعه و زیقی داره رهاش بکنید. جلسه گذشتم راجع به این حرف زدیم، ما گفتم سعه و زیق لغت مال جایی که ما ادله لفظی داریم، ولی جایی که ادلمون لبیه، یا به تعبیر دیگری ادلمون استیادیه، عناوین لفظی نداره، به کار ما نمیاد سعه و زیق لغت، چون لغت ها فقط برای بیان اون واقعیت هن. اون واقعیت ها رو باید ببینید چیه، ادله‌ای که آمده اون ثابت کرده چیه. نگید در سایر موارد هم لغت برای بیان اون واقعیت هان. بله، ولی در سایر موارد ما میتونیم چی بگیم؟ میتونیم بگیم آقا من که واقعیت رو نمیشناسم، تو شارع با این لغت به من حرف زدی، من همین لغت رو اخذ میکنم، بقیهش گردن تو. اصالت و ظهور میاد در لغات، اگه لغتی رو خودش گفته باشه. ولی جایی که لغت به کار نبرده ما داریم ادله میاریم، لغت برای ما استیادی است، خود شارع که به کار نبرده که ما گردن او بذاریم. ما این و میزان سعه و زیق ادله ما، باید ببینیم ادله ما چه مقدار توانایی اثبات داره. تقلیدم از همین بابه. حالا میزان سعه و زیق دلالت تقلید، ادله تقلید چیه؟ میزانش عمله. چرا؟ 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 ادله تقلید خواهیم دید، هم بنای اوغلاس، هم بعضی ها گفتن بداهت، هم بعضی از آیه نفر استفاده کردن، ادله ای آوردن، خیلی هم صفر نگیم نیست. اما مجموع این ادله رو که مراجعه میکنیم، ما متوجه میشیم به این که این ادله بیش از این رو ثابت نمیکنه که شما در مواجهه با تکلیف، با یه مسئله، عقلا سه راه پیش روت: یک، احتیاط کن، دو، خودت بری اجتهاد کنی یاد بگیری، و اگه این دوتا رو نرفتی، نخواستی یا نتونستی، مهم نیست، یه راه سوم اینه که رجوع به کارشناس کن، رجوع کنی تو جاهل به یک عالم. اما سخن در اینه که میزان این دلالت چیه؟ جواز این تا چه حدیه؟ جواز این وقتیه که تو عمل بکنی. یعنی عقل شما میگه شما وقتی مواجه میشید با یه مسئله، مثلا آقا من نمیدونم آب خوردن ساعت 10 دقیقه 20 دقیقه به 10 روز چهارشنبه 28 ربیع، 28 نیست، 18 18 ربیع چه حکمی دارد، ما وقتی مواجهه با این میشیم نمیدونیم، ممکنه حرام باشه، ممکنه واجب باشه، چه حکمی داره نمیدونیم. عقل به من میگه مراقب باشان، اگه بدون حجت کاری بکنی فردای قیامت چوبت میزنن. خب من در مواجهه با تکلیف چه باید بکنم؟ یا باید احتیاط کنم، یا باید خودم برم یاد بگیرم از ادله، یا رجوع کنم به عالم، به کارشناس. رجوع کنم به کارشناس صرف این که بگم آقا من رجوع کردم به حضرت عالی کافیه، این اصلا به درد نمیخوره، اونی که هست عمل بکنم به حرف او، او گفته آب خوردن اشکال نداره، بگم خب پس میتونم بخورم، گفته نخور، بگم پس نمیخورم. ادله‌ای که حجیت برای تقلید ثابت میکنند بیش از عمل رو ثابت نمیکنند. حالا اینکه لغت تقلید هر معنایی رو شما میخوای براش ببافی، بباف. اونی که در بحث ما به کار میاد و فائده داره و عدیل اجتهاد و احتیاط قرار میگیره، عمل مقلدان است. عمل مطابق با چی؟ عمل مطابق با نظر مجتهد، مستند به نظر مجتهد. اینم یه دلیل. چهارمین دلیلی که برای اینکه بگن آقا تقلید عمل است اقامه شده، همین دلیله، منتها یه فرقی با قبلی داره. در بنای عقلا در قدر متیقن ما میگفتیم نگاه کنید، قدر متیقن از تقلید این مقداره، مازاد شما نمیدونیم چیه، و ما که واضع نیستیم، اصطلاحمون بیشتر از این دلالت نداره. در دلیل چهارم که حالا دلیل عقل باشه یا بنای عقلا باشه، همین تقریره تقریبا، با یه فرقی. و اونایی که میگن آقا دلیل حجیت تقلید بیش از عمل رو ثابت نمی کنه، تو دلیل قبلی تو بنای عقلا ما میگفتیم قدر متیقنمون اینه، این دلیل پله بالاتر میذاره، نمیگه قدر متیقن اینه، میگه همین است و جز این نیست. ما تو دلیل قدر متیقن میگفتیم ما باشیم و ادله بیش از این رو نمیتونیم بگیم تقلید، پس این مقدار قدر متیقنه. اما دلیل چهارم نه، میگه قطعا همین مقداره، نه اینکه ما شک داریم و بیشتر از این نمیگیم. یه نکته رو اضافه بکنم دوستان در ذهن مبارکشون باشه. ببینید ادله استیادی یه جوری مثل ادله لبی هست. ما دلیل هایی که داریم رو موضوع رفته، بدون شناخت موضوع شما نمیتونید حکم رو بیارید. اول باید موضوع بدون تخم بیارید. به همین جهت هم میگن تقدم رتبی موضوع بر حکم. تا موضوع رو نشناسید حکم نمیتونید بیارید. یا موضوع شارع به شما میده، اینا میشن موضوعات لفظی، یا موضوع رو شارع به شما نمیده، خودت موضوع کشف میکنی، یعنی لفظ نداری. اینجا موضوعات شما میشه لبی، میزان عقل شما چقدر حرف میزنه، میزان شهرت چیه، میزان سیره چیه، میزان اجماع چیه، بنای عقلا چیه، مقدار سعه و زیغ این دلیل چقدره، این موضوع چقدره. اینجا اگر شما ندانید که مقدار سعه و زیغ این دلیل چقدره، باید قدر متیقن رو بگیرید، چون لفظ که ندارید که. در تمام این دلیل های لبی، یعنی بنای عقلا، یعنی شهرت، یعنی اجماع، یعنی سیره، شما سعه و زیغ موضوع براتون چیه؟ مشکوک. چون من که تو دل سیره نیستم، من نمیدونم بنای عقلا چیه، میتونم بگم یه اندازه قدر متیقن داره، مازادش مشکوک، قدر متیقن رو اخذ میکنه. اما دلیل عقل یه فرقی داره. دلیل عقل امکان ابهام در موضوع نیست. موضوع دلیل عقل نمیتواند مشکوک باشه. موضوع دلیل عقل معلوم معین قیراتیه. چرا؟ چون شما خودت حاکمی. مگه میتونی حکم بکنه عقل شما رو چیزی که نمیدونی چی چیه؟ به همین جهت ادله لبی یکیش عقله، مابقی شهرت و سیره و بنای عقلا و اجماع و قص علی ذلک. حالا نکته ای که وجود داره اینه، تو دلیل عقل نمیگید ما به قدر متیقن اخذ میکنیم، چون قدر متیقن جایی که شما شکم داشته باشی قدر متیقنشو میگیری، دلیل عقل موضوعش مشکوک نیست. در سایر ادله میگی من نمیدونم موضوع چیه، قدر متیقن رو میگیرن. اما دلیل عقل موضوعش معین مشخص محدود خاص. به همین جهت وقتی میگیم یکی از ادله بحث تقلید، بحث اینکه تقلید عمله، گفتیم چیه؟ قدر متیقن. قدر متیقن در مورد سایر ادله است. میگیم ما ادله دیگر رو نمیدونیم، اونی که میدونیم اینه، این مقدار تقلید حجیت داره، مازادش مشکوکه، چون بقیه ادله رو میگیم. ولی وقتی به دلیل عقل میرسیم دیگه به قدر متیقن اخذ نمی کنیم. وقتی به دلیل عقل میرسیم رک رو بوسکنده محکم میگیم آقا دلیل عقل محدوده موضوعیتش همین مقداره و بس. اصطلاح قدر متیقن رو جایی میتونیم به کار ببریم که دلیل ما لبیست و غیر عقل است. در حالت عقل قدر متیقن معنا نداره. حالا ادله‌ای که استیادی هن، عناوین استیادی دارن مثل تقلید، اینا رو باید ببینید از کدوم دلیل گرفتید. اگر از دلیل عقل گرفتید قدر متیقن دوش معنا نداره، حدود موضوعش دست خودتونه. اگر از غیر عقل گرفتید، از مجموع روایات گرفتید بدون لفظ، از شهرت گرفتید، از اجماع گرفتید، از سیره گرفتید، اونا رو میتونید اصطلاح قدر متیقن توش به کار ببرید. این وسط بنای عقلا میمونه. بنای عقلا دو تا قول درشه. چون بنای عقلا میگیم ما خودمونم عقلایی، پس میتونیم بفهمیم. اگه گفتیم خودمونم میتونیم بفهمیم، اینم نمیتونیم بگیم قدر متیقن، چون خودمون میفهمیم. اگه بگیم نه این بنای نوعیه، ما ممکنه عقلای خاص باشیم، اینجا هم دوباره باید بریم سراغ اصطلاح قدر متیقن. ببینید عبارت مرحوم آقای اصفهانی رو پایان صفحه 18: و اما ما یقتضی حکم العقل علا ما سیعتی فهو لزوم امتثال استنادن الى الحجه. ما اونی که در عقل داریم اینه که باید امتثالمون، امتثال این عمل، عمل رو مستند به حجت کنیم. یا خودمون حجت پیدا نمی کنیم، مجتهد نمی تونیم بشیم، مستند الى من له الحجه بکنیم، به مجتهدی که او حجت داره. عقلا وقتی شد عقلا دیگه موضوع منقهه. و عین ذالک من الاخذ للعمل بالمعان المتقدمه. این کجا میشه گفت آقا تقلید؟ اخذ للعمل، اخذ للعمل یعنی فراگیری، التزام، اینا نیست که، خود عمل موضوع تقلید. اما سیره عملی هم باز عمله، به قول العارف به شی حفظن لنظام امورهم، که امورشون رو حفظ بکنیم. فعل انقیاد قلبن، این که شما آقا بگی من ملتزم قلبی هم، او اخذ بالفتوا، بری فتواها رو جمع بکنی، نگرداری توضیح المسائل، نگرداری حالا به وجود حل علمی، یا اینا رو در ذهن خودت نگهداری بری یاد بگیری، اول کتبی، یا اینا رو بگیری بذاری تو کتابخونه. و این کانه اینا مقدمات هست. چرا؟ چون وقتی مخواهیم عمل بکنیم باید بدونیم چی که عمل بکنیم. اما اینا اجنبی از مقاصد عقلاست. ایشون که همه اینجا هم احراز موضوع میکنه، ولی این دومیشو میگو آقا قدر متیقنش، این مقدار ما بقیش محل بحث. میتونیم هم البته یکی بگه آقا نه من 100% میگم این جزء عدله نیست. اما پنجمین دلیلی هم که اقامه شده آیه نفره. در آیه نفر گفتن آیه اینجوریه: و ما کانه المؤمنون لینفروا کافه. چرا همشون برن؟ نه، بعضیشون بمونن. یه گفتیم حالا بعضیشون بمونن، دو تا معنا در آیه است. یه معنای آیه اینه چرا همه میری جنگ، ده تا تونم بمونید درس بخونید یاد بگیرید، فردا که جنگ تموم شد این جامعه عالم هم میخواد، پس یه تعداد مدینه بمونید، همه با هم نرید جنگ. به خصوص یادمون باشه جنگ اون وقت غنیمت توش بوده، یعنی کاسبی بوده، کاسبی عرب جنگ بوده. بزرگترین درآمد اسلام هم جهاد بوده. پس اینا که میرفتن جنگ، درسته برای رضای خدا میرفتن، ولی از اون طرف بالاخره پول و پله هم بهشون میرسیده. این میگه نمیخواد همتون برید، همه پاشید برید، دو تا هم بمونید اینجا تو مدینه مسئله یاد بگیرید. یه قولش اینه، یه قولم از اون ور تفسیر شده، سال گذشته راجع به صحبت کردیم. یه قولم اینه که میگه چرا یه دست دهاتاتون، شهراتون پا نمیشید بیاد مدینه پیش پیغمبر یاد بگیرید؟ چرا همه نفر میکنید؟ یا لازم نیست همه نفر کنید، بعضی باشید بیایید پیش پیغمبر. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه. خب نه چه کار بکنن؟ لیتفقهوا فی الدین، تفقه کنن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، ولینذروا و بعد اینکه برگشتن انذار بکنن. خب چی شد؟ انذار کنن که چی؟ لعلهم یحذرون. شما شدی مجتهد، یعنی چه کار کردی؟ آمدی نفر کردی، اینجا احکامم یاد گرفتی، تفقه در دینم کردی، رجعوهم شدی، انذارم کردی. همه اینا برای چیه؟ برای حذر بودن عملی است. اینجا گفتن آقا این تحذر، این مسئله در مقام عمله، و اگه نفری التزام داشته باشه اما عمل واقع نکنه به این نمیگن حذر داشت. من ملتزمم به این که هرچه مرجعم میگه گوش کنم، ولی گوش نمی کنم، در مقام عمل عمل نمی کنم، به این نمیگن حذر. خب این نکته اولش اینه که باید بگیم آقا اولا ادله تقلید یکیشون آیه نفره، بپذیریم که این به درد بحث تقلید میخوره، جای خودش اول بحث کنیم. دومنم ممکنه نه کسی بگه آقا این حذر داشتن یعنی همون ملتزم بودن، لذا این دلالتش کامل نیست. عبارت مرحوم شیخ رو هم ببینیم که یه مقداری بحثمون جلو بره، بعد ادله جنبندی ادله رو میذاریم برای شنبه. عبارت شیخ رو ببینیم: یشهد للقول الاول، این که تعریف تقلید رو ما عمل بگیریم، عدم الخلاف فی معنى تقلید فی اصطلاح، اون که ظاهرا فقها دعوایی نداشتن، همشون یه اصطلاح داشتن. نکته مهمیه. یکی به شیخ انصاری میگه آقا یعنی چه دعوا نداشتن؟ ما الان صبح تا شب همه دارن دعوا میکنن سر معنای تقلید، مرحوم آخوند یه چیز میگه، مرحوم سید یه چیز میگه، امام یه چیز گفتن. میگه نه، مراد قدیمیاست. قدیمی ها وقتی میگفتن تقلید همشون یه معنا میفهمیدن. نه، کلامشون بین صریح فی کونه عمل، بعضیا به صراحت گفتن عمله، بعضیاشون هم یه عبارتایی دارن میشه حمله بر عمل کرد، ما لا ینافل حمله علی العمل، بلکه بعضیا دو تا تعریف دارن، یه جا گفتن تقلید عمله، یه جا یه عبارت دیگه گفتن. بل ربما عبر شخص الواحد تارتن به عمل، تعبیر کرده عمل، و اخرى به غیر عمل. و یه نفرم نایمده بگه آقا تو چرا تهافت داری، چرا پرت و پلا حرف میزنی، یه جا گفتی عمل، یه جا گفتی غیر عمل. معلومه کلن فقها عبارتاشون رو یه جور میفهمیدن. ولم و لذا لم ينبه احد على وقوع الخلاف بينهم في ذلك. یه نفر جز این متأخرینی که روزگار ما باشه از سید به این ور تو این مسئله اختلافی نیامده بگه فقها اختلاف دارن، همشون یه جور میگفتن. بل عرفت نسبت بعضن تفسیره بالعمل الى علماء الاصول، بعضی حتی اومدن گفتن همه علما قائل به عمله. یه معید هم بیاریم، معید اینه مخالفین تقلید اومدن گفتن آقا تقلید حرامه. گفتیم چرا؟ گفت چون قرآن میگه عمل بدون علم حرامه، عمل بدون علم. پس معلوم میشه تقلید عمله که اونا میگن عمل بدون علمه. و یؤیده استدلالهم علی حرمت تقلید به ما، به آن چیزی که دلالت میکنه بر منع از عمل و غیر علم، لا تقف و مالیس لکه بهی علم، یا اینجور موارد. پس معلوم میشه تقلید عمل بوده که گفتن عمل بدون علم مصداق تقلیده یا معنای تقلیده، و لذا شما اینو اشکال میکنه. ادله رو جمع بندیشم.